بینندگان ارجمند شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکاران ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز را برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان موضوع این نشر. شهرداری کانی بودام میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارسال به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروند جمهوری همسایه که در این کشتارها گمان بر می شوند دوام دارد.
برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحیتدار جمهوری قزاقستان چهارمین اپراتوری جستجوی خودرو زمان می شود.
پول نباشد برق هم نمی شود. اداره مالیه کولا به مرکز اپیدمیولوژی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد.
تمام چیزی اپاراتوری که مثلا اون استفاده میبرن خرد درآمد میگیرن برای صورت ما ایسوی برق هست یارو برق نه مبلغ نمیشنون.
و چیگونه میشود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریاد زنه های گروهی تأسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک میکند.
با باور من فریاد زنه یک راه بسیار سالم دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
و از کانی بودام شروع میکنیم. با قرار دادگاه اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کانی بودام که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمامی جمهوری را وحشت زده کرده بودند و حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کانی بودام دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد.
مسئله کشتارهای پیدرهم
دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بودام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخری ماه دکبر سال 2024 چهار نفر ساکنان شهری کانی بودام را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلف و بختیار رفشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کانی بودام دستگیر کرد.
چهار نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشان جزای یک عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. علاقه شما تاریخ ما رسانه اخباری ما از حسابی من اخبارات هایی که مقامات های حفظی و خدادگی برخوردار هستید همین چیزی از آنها گفته میتوانم خلاص آن معلومات هایی که در دست ما هست.
قومانباران شهروندان جمهوری تاجیکستان ستاروف مرد.
در ادامه گفته های رئیس شهری کانی بودام نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتنی صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مرد ستاروف معلومات دارد، ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلوف اطلاع ندارند. همچنین گفته نشد که سرکرده های گروه کی بودند و مقصد این عملی آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها دو شهروند قرغیزستان را در پایگرد رسمی قرار دادند.
وابسته به دو نفر شهروندان جمهوری قرغیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحیتدار جمهوری قرغیزستان چهارمین اپراتوری جستجوی خودرو زمان ایستادند.
نام و نسب شماشون معلوم. شخصیتشون
شهروندان جمهوری قزاقستان ایسایف نوربولسون، مقصدبیک و قطمانبیک نیز از روی نقشه قبلا تعریف نمودهشان در جای جنایت کشتارها صادر کردند و آنها مورد جستجوی رسمی قرار دارند.
نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتن در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبهه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در هفت ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل های شایعه را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه های اجتماعی راه یافته است، اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بودام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. سنجشی ماشین ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهری کانی بودام براه مانده شده بود، ادامه دارد. ولی نظامیان که در خیمه های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی میکردند در اولی ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهری کنی بادم.
سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس میکنند. امسال ایران و پاکستان تقریباً 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشینی حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دسته‌جمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر.
در اظهارات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقام‌جویی حکومت طالبان و دیگر حالت‌های پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، به خصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل، این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبس‌های خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می‌شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل، سال 2025 به افغانستان که وضع بشریش تا رفت بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمیگردند. اظهارات یونما، هیئت کمک‌رسان سازمان ملل و دفتر سازمان ملل عاید به حقوق انسان، بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا را دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکر تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونما را با این مقصد استفاده می برند.
در منطقه کلاب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کار را کرده نمیتواند. چون که بینای مرکزی بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب و آزمایشگاه آن بی برق مانده است. 2 هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید به کجا روند؟ محمود جان رحمتزاده وز را از مقامات دخلداری کلاب سوال کرد.
بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب زیاده از 2 هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز ماندند. سبب قطع گردیدن برق، سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کلاب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جواب مثبت نگرفتند.
بیلینگی کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه. مالیه میگه پول نیست، نمیگذرونش. این همو سیم کشدیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدیم ای مرکزی بر ایمونیزیاتسیا کار بوده سیم چکار کنیم؟ این هم بپرسینش 16000 سوم پروچنی در بلوی استولیش تو دیگه 2 هفته برق ندارم.
پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمات رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی میگردد. هر مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال میکنند، اما در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب های مخصوصی همان اداره اجرا شود.
در وقت تهیه بودجه صورت حساب های مخصوص بودجه هم است، ما قطعا همین سوای تندرستی دعوا نمیشود. در برق عموما در صورت حساب مخصوص مبلغ زوری نمیکنند، میگیرند در تعمیر و در دیگر خرجات وای میمونند، به فایده میمونند. نگیسته که برای پیشبردی کورای تمام چیزی که اپاراتوری که مثلا اون استفاده میبرن خر درآمد میگیرن برای صورت حساب مخصوص ایسوی برق های درو برق نه مبلغ نمیشنوند.
حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش های آن به شمار میرود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی برقی آسیب میبینند.
تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی ما 1 میلیون سومون در زیاد تای همه شما میدونید این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنت هایی که ای مؤسسه چی میگیریم تشکیلات هایی که مودا یوردان میکنن این دورو رو آسان نیست.
با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر به بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. رئیست مالیه سبب تاخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه میبینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار می‌دارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی میماند.
در حالی که انسان های زیاد در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا میگیرد، یک مربی در امریکا راه تأثیر بخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی ها را پیدا کرده است. منی هرناندز محفل سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجمع آورده برایشان به اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دلسیاهی و فشار و عصبانیت یاری میکند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریاد زنی گروهی. این محفل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
اگر یک روز یک شنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگو آمریکا گذشت و صدای دادزنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریادزنی به اینجا آمده است. محفل فریادزنی چیکاگو آدمانی را سرجمع کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز، مربی از لس آنجلس، آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق می کند.
به باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالم دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است.
یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب داد زنی؟ گفت می خواهم، رفتیم.
هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد.
در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می‌خواهیم به سوی آب داد بزنیم. عذر که شما را ناراحت می‌کنیم. آنها هم گفتند بله ما هم همراه می‌شویم. وی‌ها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریاد زنی هم بنیاد شد.
شمار شرکت داران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده بعدن سه دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند.
تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بهتر کند.
برای بعضی شرکتداران فریادزنی یک شیوه تبابت گردیده است.
من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم.
روال کابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید.
اینجا با افراد وامی خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آید.
هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.
با امید این که هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشی برنامه اخبار آزادی به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتون هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغ های ما در سامانه آزادی نقطه آرگ است. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با اکثر گمانبران کشتار پی در پی شهر کانی‌بادام، دادگاه عالی حکم حبس ابد تعیین کرده است. در این باره شهرداری کانی‌بادام ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همچنین گفته شد که دو شهروند قرقیزستان به این جنایت شریک دانسته شده در پیگرد قرار دارند. دوران زاهدزاده رئیس شریکان بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 4 ساکن کان بادام را مقامات انتظامی بازداشت کردند، ولی این 7 ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستان کلی تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که سالی جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادل و بختیار رفشنوف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کان بادام دستگیر کردند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کان بادام در حضور خبرنگاران گفت 4 نفری که شما نامبر کردید برای صادر کردن جنایت کشتار گناهکار دانسته شدند. نسبتش جزای حبس یک عمر تطبیق کرده شده است. الکی شما از وسایط اخباری عامه و اخباراتی که وزارت های حفظ حقوق دادن واقف گردیدید. من همین چیز را الحال گفته می توانم، خلاصه را همین قدر اخبار در دست من هست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کان بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. در پی هلاکت سرنشینان یک هواپیمای مسافربر در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای روسش ولادیمیر پوتین به پیوندان و نزدیکان این صدمه همدردی کرده است. در این برقیه که دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد، امام علی رحمان گفته است خبر فاجعه به هلاکت رسیدن مسافران در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در ولایت امور فدراسیون روسیه باعث اندوه عمیق ما گردید. هواپیمای ان-24 شرکت انگارا که در خط سیر خبروفسک بلاگوشنسک تیندا پرواز میکرد، روز 24 ایول در ولایت امور واژگون شد. حاکم این ولایت گفت در داخل هواپیما 43 مسافر از جمله 5 کودک و 6 خدمه یا هیئت پرواز بودند. باقی مانده‌های هواپیما در دامنه کو 15 کیلومتری تند در منطقه دشوارگذر پیدا شده است. هواپیمای سقوط کرده تقریبا 50 سال پیش در کارخانه هواپیماسازی اویانت کیف استحصال شده است. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید باغ حیوانات دوشنبه از مرکز شهر به دیگر جای میبرند. نظام مرزازاده روز 25 ایول در نشست خبری گفت نقشه مفصل میشود، اما جزئیات بیشتر نداد. در حاشیه این نشست خبری یک مسئول اداره ساختمانی شهر دوشنبه برادی آزادی گفت باغ حیوانات را به نزدیکی شهر حصار میکوچانند. نقشه نو باغ حیوانات در مرحله تصدیق است. بعد از تصدیق طرح، ساختمان باغ نو حیوانات آغاز میشود. این انشاءات 5 کیلومتر دورتر از پایتخت و در نزدیکی شهر حصار ساخته می شود. افزود مسئول اداره ساختمانی دوشنبه، طلب ها برای کوچاندن باغ حیوانات از پایتخت و بهتر کردن شرایط نگهداری جانوران بارها صدا داده است. فعالان جمعیتی بارها از وضع بد نگهداری جانوران در باغ حیوانات دوشنبه بانگ استراب زدند. نرخ یک متر مربع خانه در دوشنبه به $800 رسیده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان بالاروی چشمرس نرخ منزل در شهر دوشنبه را تصدیق کرد و گفت هر یک متر مربع خانه در پایتخت به $800 رسیده است. این نظر به اولی سال $200-$250 بیشتر است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری 25 ایول در حضور خبرنگاران گفت صاحبکاران در گذاشتن نرخ آزاد هستند، ولی انصاف هم ضرور است. به گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری، امسال با نظر داشت پایین روی قرب دلار نرخ محصولات ساختمانی کاهش یافت، ولی نرخ منزل بالا رفت. نظام میرزازاده بالا روی نرخ منزل را به طلبات بازار ربط داد. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خریدی آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتکا پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره که صاحب خانه شدن برای ایده فقط آرزو میماند. حبیب الله نظرزاده رهبری آژانس هوانوردی در نشست خبری روز 23 ایول در دوشنبه گفت نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در تاجیکستان ماهای نزدیک ارزان می شود، ولی او سنه ارزان شوی چیپته ها را دقیقا اعلان نکرد. نظرزاده ارزان شوی قیمت بلیت را به سیاست آسمان باز که چند پیش در تاجیکستان اعلان کرد ربط داده است. به گفته او با مقصد کم کردن ارزش بلیت، مدیریت فرودگاه دوشنبه تصمیم گرفته است که به همه شرکت های هواپیمایی در خدمت رسانی روی زمینی 40% تخفیف پیشنهاد کند. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه های زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلیات زمینی تا 3-4 روز طول می کشد و مهاجران میگن در راه ها بخصوص در بیابان های های قزاقستان عذاب میکشند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اتحادیه اروپا در یک بیانیه از حکومت روسیه خواست حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک را رعایت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است، ما از گزارش ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری در روسیه، اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد، نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ضد اوکراین را محکوم میکنیم. اشاره اتحادیه اروپا ظاهرا به گزارش های زیاد درباره لتوکوب مهاجران از آسیای مرکزی، به احترامی با آنها اخراج دستجمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون در روسیه ادامه دارد. بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکن، رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه است که کار دفتر در تاجیکستان را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا در برابر ذکر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه، دیگر باره از سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده است که ماه مارس امسال امضا شد. این سازشنامه با بحث و دعواهای گاه و آلوده به خونریزی سر منطقه های بحث برانگیز مرزی پایان داد. در بیانیه آمده است سازشنامه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی را تقویت می‌بخشد. در ادامه اظهارات اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که ماه مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعه کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نیاتها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخاباتی پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را طرف زیاد میکند، گفته است انتظار دارد کشور عهدهایی را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا میکند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کار سر آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شوند. در تاجیکستان در دو سال گذشته ده ها خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون با زندان محکوم کردند. اتحادیه اروپا از نبود پیشرفت در راه قبول قانون نو درباره مطبوعات اظهار نگرانی کرده است که سال 2024 تهیه شد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت در یک یادداشت این طرح را که با شرکت جامعه مدنی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد. در آن وقت مخالفان گفته بودند این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این طرح را کاسته و نامکمل خوانده رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقات جامعه، تامین آزادی های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد.
کردی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رئیس جمهور فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهور فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی میکنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرد و گفت چنین اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشور فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کنار آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریتز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلام کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشور اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشور مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشور فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چنین اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را با سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتخت خود می‌داند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده‌ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی می‌کنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه دوشنبه یک ساکن یزدگلم را به 5 سال زندان محکوم کرد. عابد قوتبیکوف، برادرزاده مولوی عبدالله بیگ روحانی شناخته، در جماعت را روز 11 ایول و پس در های بسه محاکمه کردند. یکی از خویشاوندان عابد قوتبیکوف روز 24 ایول بر رادیو آزادی گفت او را دعوت به افرادگرایی از طریق اینترنت گناهکار دانستند، اگرچه به قبل خویشاوندانش و یک مهاجر عادی کاری بود و با دو فرزندش در روسیه زندگی داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. عابد قوتبیکوف را با درخواست مقامات تاجیکستان همراه 3 نفر دیگر از ساکنان یزدگلم 2 ماه پیش پلیس روسیه در مسکو دستگیر کرد و سپس به دوشنبه استرداد نمود. مصاحبه رادیو آزادی گفت عابد قوتبیکوف را شاید به خاطر عمکش روحانی شناخته عبدالله بی قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزدگلمی جزا دادند. همصحبتی ما افزود در باره سرنوشت 3 نفر دیگری که همراه عابد قوتبیکوف از روسیه آورده شده بودند درک ندارد. عبدالله قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزدگلمی را ماه ایولی سال 2021 بازداشت و ماه سپتامبر همان سال با گناه دعوت به افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند. ماه ایونی امسال دادگاه دوشنبه 9 نفر را که اکثرتشان زادگان جماعت یزدگلم بودند با گناه افرادگرایی و تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرد. ماه دسامبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را به گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید میکنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال میکند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودا، گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهری اولانباتر آغاز یافت شرکت دارند. در مسابقات قهرمانی جهان در رشته‌های گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله که 28 ایول در پایتخت یونان افینا شروع می‌گردد، تاجیکستان را 6 گوشتیگر نمایندگی خواهند کرد. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودا، گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر شروع شد اشتراک دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، برای شرکت در تاسکلوه بزرگ اولانباتر تا حالا 236 ورزشگر از 28 کشوری 4 قاره عالم نام‌نویس شدند. باید دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت می کنند. در روز اول مسابقات 25 ایول 4 پهلوان تاجیک وارد رقابت شدند. مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر نماینده قزاقستان نور عادل ارشان پیروز شده به دور چورک نهایی راه یافت. صوفیوف در چورک فینال توران بایراموی آذربایجانی را شکست داده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی از حیاتو کندوی ژاپنی شکست خورد. همکنون مهرزاد صوفیوف در قسم نهایی روز اولی مسابقات برای مدال برنجی با صحبت بیمبسورین مغول مبارزه می برد. در وزن تا 66 کیلو پهلوان جوان تاجیک یاسین بابوکالونوف در دور اول بر یرژان یرنکایوپوی قزاق دست بالا شده، در دور بعدی از ارخیم بایر با تاکتوخی مغول مغلوب شد. پهلوان پرتجربه تاجیک مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو در دور اول از خویه زیانگ از چین شکست خورد. در مسابقه زنان الکساندرا کان در وزن 57 کیلو در دور اول بر یک گونگ از چین پیروز شده، در دور چهاریک نهایی از کسینیا گالیتسکای روسیگی که تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد شکست خورد. الکساندرا کان در دور تسلو بخش از نومینتویا انخباتری مغول مغلوب شد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. در این وزن میزروبشا لایقف که در دور اول آزاد می باشد، در دور دویم با ولاد ویسان از رومینیا برقوبت می پردازد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5 هزار یورو. برندگان مدال نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1.5 هزار یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیاز ها در فهرست جهانی جدا می گردند. برای جای اول 1000 امتیاز، جای دوم 700، جای سوم 500، جای پنجم 360 و جای هفتم 260 امتیاز داده می شود. مسابقات قهرمانی جهان در اصلاحای گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله از 28 ایول تا 3 آوگوست در پایتخت یونان افینا دایر می گردد. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را 6 گوشتیگیر نمایندگی می کنند. بهدی دسته تاجیکستان در اصلاحای گوشتی یونانی رومی 5 نفر شاملند. مهدی برادف در وزن 55 کیلو، امیر آبیدوف در وزن 60 کیلو، شاهی جهان بابایف در وزن 65 کیلو، علیشر روزیمادوف در وزن 71 کیلو و محمد سلطانزاده در وزن 80 کیلو. در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را تنها یک نفر ایوب بزرگزاده در وزن 71 کیلو معرفی خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بیگ غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چی چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سالها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو.
از مسکو لیلین کن با زبان روسی گویا میگه او کوی است گلوی چلما کتو دیوید خالات شتایته پاسوبنیکم باسمچی то трех надо считать, третьего на месте надо стрелять. Тогда будет политика в среду мать. И маны он говорит. И на бале телеграмму мики, джаноби Лейлин, ба Михаил Васильевич Фрунзе ме фристонет. Ме гад ке бинет ке шахса ке дар сараш чалма дорат.
Хоб фахмо.
Хоб, халат, яне, джилак.
Джома.
Шелк джома, джилак ме пушат. Хисоб кенет ке онхо, юрдам шоу, не босмачи астан. و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدا باز حجت من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت باید مردم داند حقیقت رو باید داند که حقیقت چی است
شما سالای آخر سالای 80 و تحقیق این موضوع آغاز کردید
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید ولی سال 2023 رسالتان را حمایه کردید چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت
میدونید چی امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدون از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود
چی گویم اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برامده ایستاید نو اصلا 21 بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بشکک ضبط آغاز شد هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه میانه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سول قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کل اسفگر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه، ناکام شده.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فضل‌الله خواجایف طرفدارانش.
اها.
برای چی من میگویم که مثلا فضل‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
اها. امضای
با امضای فضل‌الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فضل‌الله خواجا، پسر قاسم خواجا، آینده همچون کادر باید
پسر فضل‌الله خواجا،
عبیدالله خواجا، پسر قاسم خواجا باید آینده می آمد و به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخارا را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنه باشد، لیکن ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
با کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقته ارتفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها میدانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش میکنند. برای همین میگویم که فضل‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنند. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوسیونی مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسند.
خب
به همین
منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش می رود ملن گفزنان می کند با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم می شد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خورسندی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما می خوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاری و جدیدا را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان هم حزب کمونیست بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا اومد کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردم که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم
بسیار
قیام خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به ایسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنه. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مهدی را تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشه؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آنجا عبدالقادر مهدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی می شنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم می کنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین می شد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرند، معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. و بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبوری نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر؟ نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
دیار ما دیار نور و گوهر است، زی قولتا با قولتا خونون برست، زی چشمتا با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره. تابو تو بیخش نمیروم سر فرا، ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، راهی امیدم بده، راهی سپیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره‌ای اوبر فرو و فرا، ستاره ای ره نما.
سلام بینندگان ارجمند، شما رو با دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکاران ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز را برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان موضوعهای این نشر. شهرداری کانی بادام میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارسال به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروند جمهوری همسایه که در این کشتارها گمانبر میشوند دوام دارد.
برای دستگیر کردن آنها
مقامات سلایدار جمهوری قزاقستان چوربینه و پرتوی جستجوی افتروق زمانی شد.
پول نباشد برق هم نمی‌شود. اداره مالیه کلوب به مرکز اپیدمیولوژی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد.
تمام چیزی که آپاراتوری که مثلا ما استفاده می‌برن خر درآمد می‌گیرن برای صورت ما ایسو برق یارو برق نه مبلغ نمی‌شود.
و چگونه می‌شود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریادزنی های گروهی تأسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک میکند.
به باور من فریادزنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع میشود بیرون میرود.
و از کنی بادام شروع میکنیم با قرار دادگاه. اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کنی بادام که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمامی جمهوری را وحشت زده کرده بودند و حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کنی بادام دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد.
مسئله کشتارهای پردرهم
دوران زاهدزاده رئیس شهری کنی بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار نفر ساکنان شهری کنی بادام را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلف و بختیار روشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کنی بادام دستگیر کرد.
چهار نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت‌های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشان جزای یک عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. علاقه شما تاریخ‌نامه را رسانه‌های اخباری اونا از حساب من اخباراتی که مقامات‌های حفظی حقوق‌دادگی برخوردار هستید همین چیزی را زمان گفته می‌توانم خلاص اون معلوماتی که در دست ما هست.
فرمانبران شهروندان جمهوری تاجیکستان ستاروف مراد
در ادامه گفته‌های رئیس شهری کنی بادام نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتن صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مراد ستاروف معلومات دارند، ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلوف اطلاع ندارند. همچنین گفته نشد که سرکرده‌های گروه کی بودند و مقصد این عملی آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها دو شهروند قرغیزستان را در پایگرد رسمی قرار دادند.
وابسته به دو نفر شهروندان جمهوری قرغیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سلایدار جمهوری قرغیزستان چوربینه و پرتوی جستجوی افتروق زمانی استادند.
نام و نسب شون معلوم. شخصیت شون
شهروندان جمهوری قزاقستان ایسایف نوربولسون، مقصدبیک و قطمانبیک نیز از روی نقشه قبلا تعریف نمودهشان در جای جنایت کشتارها صادر کردند و آنها مورد جستجوی رسمی قرار دادند.
نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتن در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبهه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در هفت ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل های شایعه را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است، اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کنی بادام، بعضی از نگرانی‌ها همچنان باقی است. سنجشی ماشین‌ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهری کنی بادام براه مانده شده بود، ادامه دارد. ولی نظامیان که در خیمه‌های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می‌کردند، در اولی ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کنی بادام.
سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس میکنند. امسال ایران و پاکستان تقریباً 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشین حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دستجمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر.
در رسالات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقامجویی حکومت طالبان و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، بخصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل، این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبس‌های خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل، سال 2025 به افغانستان که وضع بشریش تا رفت بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمیگردند. اظهارات یونما، هیئت کمک رسان سازمان ملل و دفتر سازمان ملل آید به حقوق انسان، بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا را دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکر تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونما را با این مقصد استفاده می برند.
در منطقه کلاب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کار را کرده نمیتواند. چون که بینای مرکزی بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب و آزمایشگاه آن بی برق مانده است. دو هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید به کجا روند؟ محمود جان رحمتزاده و از را از مقامات دخلداری کلاب سوال کرد.
بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب زیاده از دو هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز ماندند. سبب قطع گردیدن برق، سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کلاب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جواب مثبت نگرفتند.
بیلینگی کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه، مالیه میگه پول نیست، نمیگذرونش. اینمو سیم کشدیم ای مرکزی ونیمیو، یا سیم کشدیم ای مرکزی بر ایمونیزیاتسیا کور بوده سیم شکر کنیم. اینا بکرسینش 16000 سوم پروچنی در بالای استول چیستودگی دو هفته برق ندارم.
پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمات رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی میگردد. هر مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال میکنند، اما در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب های مخصوصی همان اداره اجرا شود.
در وقت تهیه بودجه صورت حساب های مخصوص بودجه هم است، ما قطعا همین سوای تندرستی دعوا نمیشود. در برق عموما در صورت حساب مخصوص مبلغ گذاری نمیکنند، میگیرند در تعمیر و در دیگر خرجات وای میمانند، به فایده میمانند. نگه چیزی که برای پیش بردی کورای تمام چیزی که اپاراتوری که مثلا اون استفاده میبرن خر درآمد میگیرن برای صورت حساب مخصوص ایسوی برق های درو برق نه مبلغ نمیشنوند.
حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش های آن به شمار میرود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می‌بینند.
تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی ما 1 میلیون سومون در زیاد تر همه شما می‌دونید. این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنت هایی که ای مؤسسه چی می‌گیریم، تشکیلات هایی که مودا یوردان می‌کنن این دارو رو آسان نیست.
با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر با بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. ریاست مالیه سبب تاخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه میبینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار میدارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی میماند.
در حالی که انسان های زیاد در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا میگیرد، یک مربی در امریکا راهی تاثیر بخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی ها را پیدا کرده است. منی هرناندز محفیل سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجمع آورده برایشان به اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دل سیاهی و فشار و عصبانیت یاری میکند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریاد زنی گروهی. این محفل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
اگر یک روز یک شنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگو آمریکا گذشت و صدای داد زنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریاد زنی به اینجا آمده است. محفل فریاد زنی چیکاگو آدمانی را سرجمع کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز، مربی از لس آنجلس، آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق می کند.
به باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالم دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است.
یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب داد زنی؟ گفت می خواهم، رفتیم.
هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد.
در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می خواهیم به سوی آب داد بزنیم، عذر که شما را ناراحت می کنیم. آنها هم گفتم بله ما هم همراه می شویم و ایها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریاد زنی هم بنیاد شد.
شمار شرکت داران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده بعدن سه دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند.
تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بترکد.
برای بعضی شرکت داران فریاد زنی یک شیوه تبابت گردیده است.
من باید از بعض مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد فریاد زنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم.
روال کابا به این محفل نه تنها برای داد زنی می آید.
اینجا با افراد وامی خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آید.
هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.
با امید این که هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشی برنامه اخبار آزادی به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتون هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغ های ما در سامانه آزادی نقطه آرگ است. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با اکثر گمانبران کشتار پی در پی شهر کانی‌بادام، دادگاه عالی حکم حبس ابد تعیین کرده است. در این باره شهرداری کانی‌بادام ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همچنین گفته شد که دو شهروند قرقیزستان به این جنایت شریک دانسته شده در پیگرد قرار دارند. دوران زاهدزاده رئیس شهر کانی‌بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار ساکن کانی‌بادام را مقامات انتظامی بازداشت کردند، ولی این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستان کلی تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که سالی جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلو و بختیار رفشنوف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی‌بادام دستگیر کردند. دوران زاهدزاده رئیس شهر کانی بادام در حضور خبرنگاران گفت چهار نفری که شما نامبر کردید برای صادر کردن جنایت کشتار گناهکار دانسته شدند. نسبتش جزای حبس یک عمر تطبیق کرده شده است. الکی شما از وسایط اخباری عامه و اخباراتی که وزارت های حفظ حقوق دادن واقف گردیدید. من همین چیز را الحال گفته می توانم، خلاصه را همین قدر اخبار در دست من هست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. در پی هلاکت سرنشینان یک هواپیمای مسافربر در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای روسش ولادیمیر پوتین به پیوندان و نزدیکان این صدمه همدردی کرده است. در این برقیه که دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد، امام علی رحمان گفته است خبر فاجعه به هلاکت رسیدن مسافران در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در ولایت امور فدراسیون روسیه باعث اندوه عمیق ما گردید. هواپیمای N-24 شرکت انگارا که در خط سیر خبروفسک بلاگوشنسک تیندا پرواز میکرد، روز 24 ایول در ولایت امور واژگون شد. حاکم این ولایت گفت در داخل هواپیما 43 مسافر از جمله 5 کودک و 6 خدمه یا هیئت پرواز بودند. باقی مانده‌های هواپیما در دامنه کو 15 کیلومتری تند در منطقه دشوارگذر پیدا شده است. هواپیمای سقوط کرده تقریبا 50 سال پیش در کارخانه هواپیماسازی اویانت کیف استحصال شده است. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید باغ حیوانات دوشنبه از مرکز شهر به دیگر جای میبرند. نظام مرزازاده روز 25 ایول در نشست خبری گفت نقشه مفصل میشود، اما جزئیات بیشتر نداد. در حاشیه این نشست خبری یک مسئول اداره ساختمانی شهر دوشنبه برادی آزادی گفت باغ حیوانات را به نزدیکی شهر حصار میکوچانند. نقشه نو باغ حیوانات در مرحله تصدیق است. بعد از تصدیق طرح، ساختمان باغ نو حیوانات آغاز میشود. این انشاءات 5 کیلومتر دورتر از پایتخت و در نزدیکی شهر حصار ساخته می شود. افزود مسئول اداره ساختمانی دوشنبه، طلب ها برای کوچاندن باغ حیوانات از پایتخت و بهتر کردن شرایط نگهداری جانوران بارها صدا داده است. فعالان جمعیتی بارها از وضع بد نگهداری جانوران در باغ حیوانات دوشنبه بانگ استراب زدند. نرخ یک متر مربع خانه در دوشنبه به $800 رسیده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان بالاروی چشمرس نرخ منزل در شهر دوشنبه را تصدیق کرد و گفت هر یک متر مربع خانه در پایتخت به $800 رسیده است. این نظر به اولی سال $200-$250 بیشتر است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری 25 ایول در حضور خبرنگاران گفت صاحبکاران در گذاشتن نرخ آزاد هستند، ولی انصاف هم ضرور است. به گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری، امسال با نظر داشت پایین روی قرب دلار نرخ محصولات ساختمانی کاهش یافت، ولی نرخ منزل بالا رفت. نظام میرزازاده بالا روی نرخ منزل را به طلبات بازار ربط داد. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خریدی آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتکا پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره که صاحب خانه شدن برای ایده فقط آرزو میماند. حبیب الله نظرزاده رهبری آژانس هوانوردی در نشست خبری روز 23 ایول در دوشنبه گفت نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در تاجیکستان ماهای نزدیک ارزان می شود، ولی او سنه ارزان شوی چیپته ها را دقیقا اعلان نکرد. نظرزاده ارزان شوی قیمت بلیت را به سیاست آسمان باز که چند پیش در تاجیکستان اعلان کرد ربط داده است. به گفته او با مقصد کم کردن ارزش بلیت، مدیریت فرودگاه دوشنبه تصمیم گرفته است که به همه شرکت های هواپیمایی در خدمت رسانی روی زمینی 40% تخفیف پیشنهاد کند. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه‌های زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلیات زمینی تا 3-4 روز طول می‌کشد و مهاجران میگن در راه‌ها بخصوص در بیابان‌های قزاقستان عذاب می‌کشند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اتحادیه اروپا در یک بیانیه از حکومت روسیه خواست حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک را رعایت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است، ما از گزارش ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری در روسیه، اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد، نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ضد اوکراین را محکوم میکنیم. اشاره اتحادیه اروپا ظاهرا با گزارش های زیاد درباره لتوکوب مهاجران از آسیای مرکزی به احترامی با آنها اخراج دستجمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون در روسیه ادامه دارد. بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکن رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه است که کار دفتر در تاجیکستان را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا در برابر ذکر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه دیگر باره از سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده است که ماه مارس امسال امضا شد. این سازشنامه با بحث و دعواهای گاه و آلوده به خونریزی سر منطقه های بحث برانگیز مرزی پایان داد. در بیانیه آمده است سازشنامه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی را تقویت می‌بخشد. در ادامه اظهارات اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که ماهی مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعه کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نیاتها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخاباتی پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را طرف زیاد میکند گفته است انتظار دارد کشور عهدهایی را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا میکند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کار سر آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شوند. در تاجیکستان در دو سال گذشته ده ها خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون با زندان محکوم کردند. اتحادیه اروپا از نبود پیشرفت در راه قبول قانون نو درباره مطبوعات اظهار نگرانی کرده است که سال 2024 تهیه شد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت در یک یادداشت این طرح را که با شرکت جامعه مدنی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد. در آن وقت مؤلفان گفته بودند این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این طرح را کاسته و نامکمل خوانده رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقات جامعه، تامین آزادی های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد.
کردی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رئیس جمهور فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهور فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی میکنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرد و گفت چنین اقدامی به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشور فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کنار آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریترز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلان کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشور اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشور مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشور فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چنین اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس